شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم حال همه که خوب باشه.
صبحانه چی خوردی؟
من صبحانه دو تا تخم مرغ عسلی خوردم، ولی آب پزی دیگه
نمیخوام. آره. من تخم مرغ آب پز میخورم دلم میریزه به هم، ولی تخم مرغ نیم رو میخورم نمیریزه به هم. چرا؟
آها، یعنی روی تو مایتابه.
آره، تخم مرغ که اصلا میگن که تخم مرغ مثلا عسلی خیلی خاصیتش بیشتر از تخم مرغ
خونسازتر هستش. من چند تا پزشک
حالا خونساز میتونیم بگیم خواصش بیشتر دیگه، یعنی کمتر اون بافته در واقع پروتئینیش آسیب دیده و اون بخش زرد و اینها هم که در واقع هستش و اینها. ولی من تخم مرغ آبپز نمیتونم بخورم، با اینکه خیلی دوست دارم، و بعدش اصلا میریزه به هم شکمم و اینها، دل و رودم.
خب نه، مسئله اینه که مثلا منظور از آبپز اینه که حالت عسلی طور باشه.
نه نه، آب پز یعنی بندازم تخم مرغ درسته تو آب بپزه.
با پوستش دیگه؟
با پوستش میندازن دیگه. البته میدونم یه مدل این قرتی آره. هست که بدون پوست هم میندازن اینا.
با پوست میده خواخه، فرقی نره، پخته میشه اونم.
قرتی ببخشید، کسی بهش بر نخوره. مدل همون فرانسوی رستوران.
مگه اونم پخته پخته میشه؟ چرا باید معده اذیت؟
نمیدونم، تخم مرغ مثلا نیم رو هیچ اتفاقی برام نمیفته.
یعنی روغن تو ماده میریزی میشکنه تخم مرغ؟ جالبه.
تخم مرغ تو ماکروفر گذاشتی؟ میترکه؟
نه
نمیدونی میترکه؟ نه
نه نداشتم. یه بار خورش گذاشتم درش بسته بود، زمانش اشتباهی زیاد گذاشتم داخل ماگروفه، درش پاشی، همه مواد پاشی داخل ماگروفه.
و مثلا جالبه که اگه حالا این دری که میذاری، نمیدونم مثلا در آیا اثری میذاره که امواج کمتر آسیب بزنه، اون پوشش پلاستیکی که میذاره اصلا لازم
نیست؟ اصلا مهمتر از اون دره اینه که اون ظرف مخصوص ماگروفه باشه. آها. یعنی و من دقت کردم که جدیداً دارم این دقت میکنم به تازگی که ظروفی که قابلیت استفاده در ماکروویو دارن یه نشانی دارن و پشتشون هم مینویسه معمولا.
من راستش رو جنس های پلیمری خیلی هیچ موقع اعتماد نمیکنم، با اینکه نوشته باشن بگن که میشه اون تو هم گذاشت. من ترجیح میدم که سرامیکی یا شیشه ای رو در واقع بزنم، پریکس در واقع بزنم، کریستالی رو بزنم که آسیبی هم نمیبینه، چیزی هم انتقال نمیده به غذا. این چیز دیگه. ولی حالا سوالم اینه که چرا مثلا تو قرمه سبزی رو روی برنج میریزی میذاری داخل ماکروفیل؟
خب
هیچ اتفاق نمیفته، ولی کافیه ماکروویو بعد. ولی تون ماهی چنان میپاشیم بر اونور که اصلا یه ویرانه میسازه تو اون دستگاه.
تون ماهی باز شده روی برنج؟
نه تون ماهی که سریختم توی کاسه گذاشتم داخل اون تو.
خب چون پر از روغنه، روغن زیادی داره، روغن زود داغ میشه و سریع
کنه پاشیدن این. آره.
پس قرمه سبزی بیشتر آبه، اون بافته که یعنی اون مایعی که توش هستش بیشتر آبه، یک کمی هم روغن داره، ولی تون ماهی کلا روغنه دیگه.
حالا تخم مرغ رو بذاریم توی ماکروویو چی میشه؟
من فکر می‌کنم خیلی زود پخته میشه و
ممکنه بترکه.
حتی می‌دونم که بترکه.
آها، آره، شما امتحان نکردین؟ سلام به شما، آرش سروری هم اینجاست. دیدم خیلی
آره، خیلی فرآیند خوبی بود. از صبحانه به نهار رسیدیم. آه. ولی تون ماهی رو منم تجربهشو داشتم، فکر کنم هم روغن داره.
تو نظر خیلی صبحانه رو بذاریم تخم مرغ؟
آره، ولی تخم مرغ رو نذاشتم. نه، ولی میخوای تست کنیم؟
تست بکنیم، ولی
خطرناکه شاید. یه دفعه
چی میشه؟ نهایتا میخواد یه تخم مرغ به تریک مونده دیگه.
نه، کی میخواد ماکروویو خونش امتحان بکنه؟
بچه‌ی عزیز که دارید صدای ما رو میشنوید، ما این آزمایش رو انجام میدیم تو خونه مهرجو. به شما میگیم لطفاً به هیچ عنوان این کار رو در خونه انجام ندین، چون نمیدونیم چی میشه.
پس من انجام نمیدم.
نه، ما میایم خونه تو انجام میدیم.
ما میایم با هم تمیز میکنیم.
ماکروویواتون بیارید.
بسیار خب، بریم به سراغ رادیوم امروز که همونطور که متوجه شدید، اگه برای اولین باره که در تاریخ بشریت دارید شما این برنامه رادیویی رو از رادیو جوان گوش میکنید، بگم که همه این برنامه همینه. ذهنهای کنجکاوی که سعی میکنن سوال بپرسن و رادیوم به عبارت بهتر کارخانه سواله.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو. سلام، صبح شما بخیر. در این بخش خبری با من الهه سامانی همراه باشید. این پلنتی بی باتری و هوشمند در ستون فقرات توسط دانشمند ایرانی ساخته شد. همکاری میان مهندسی عمران و جراحی مغز و اعصاب به توسعه نسل جدیدی از ایمپلنت‌های هوشمند ستون فقرات منجر شده است. در این طرح، امیر علوی، نیتن آگروال و دیکو جو همیلتون با دریافت کمک هزینه $352,000 از مؤسسه ملی بهداشت در حال توسعه نخستین ایمپلنت ستون فقرات خود تغذیه هستند. امیر علوی پیش از این حسگرهایی برای بررسی وضعیت پل‌ها طراحی کرده بود. حسگرهایی که بدون نیاز به باتری تغییرات ساختاری را شناسایی و پیش از بروز آسیب‌های جدی هشدار ارسال می‌کردند. او این فناوری را برای استفاده در بدن انسان توسعه داد. این ایمپلنت جدید بدون باتری و قطعات الکترونیکی با استفاده از فشار وارد شده به ستون فقرات انرژی تولید می‌کند و اطلاعات لحظه‌ای از روند ترمیم مهره‌ها را به صورت بی‌سیم برای پزشکان ارسال می‌کند. این فناوری علاوه بر ثابت نگه داشتن مهره‌ها پس از جراحی، امکان پیگیری دقیق‌تر روند بهبود را بدون مراجعه‌های مکرر و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس فراهم می‌کند، روشی که در حال حاضر بیشتر بر تصویربرداری و گزارش بیمار تکیه دارد. برنج فضایی چین به مرحله برداشت رسید. دانشمندان چینی یک گام دیگر به کشاورزی در فضا نزدیک شدند. فضانوردان چینی محصول برنجی را که از بذرهای پرورش یافته در ایستگاه فضایی تیانگونگ رشد کرده بود، برداشت کردند. پروژه‌ای که با هدف تأمین غذای فضانوردان در مأموریت‌های طولانی مدت و سفرهای آینده به ماه و مریخ اجرا می‌شود. این پروژه ادامه آزمایشی است که در سال 2022 در ایستگاه فضایی تیانگونگ انجام شد. زمانی که 6 دانه برنج در فضا جوانه زدند و 59 گیاه تولید کردند. نسل‌های بعدی این گیاهان اکنون در تحقیقات جدید استفاده می‌شوند. قرار است دانه‌ها و نمونه‌های نگهداری شده این برنج در ماه نوامبر 2026، آبان و آذر 405 به زمین بازگردانده شوند تا دانشمندان بهترین روش برای تولید محصولات کشاورزی در مأموریت‌های فضایی آینده را بررسی کنند. خبرهای امروز تقدیم شما شد. تا بعد، خدا نگهدار.
صحبتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همونطور که در ابتدای برنامه مشخص شدش و متوجه شدید، آرش سروری عزیز ژورنالیست حوزه تکنولوژی و فناوری با ما هستند. تکنولوژی و فن یا فناوری دیگه، یعنی چون هر دو تا شیکیه دیگه.
آره،
سلام به شما، صحبتون بخیر.
به نام خدا. سلام سیاوش عزیز و احسان عزیز، خوشحالم که فکر کنم بعد از تقریبا یک سال شاید شد یا نزدیک.
جدی میگی؟
خیلی طولانی شد. من پاییز آخرین بار فکر می‌کنم بود. 9 ماه شده. آره.
خیلی خوبه.
ولی آره
آرش بگم، این که آرش کم میاد برنامه رادیوم تقصیر خودشه. حالا دلیلش چیه؟ آرش با این که خودش سالها تو برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیونی حاضر بوده، برنامه سازی کرده و میدونه روال برنامه سازی و تولید برنامه، ضبط پخش به چه صورته، هر زمانی که خودش تایم خالی وقت آزاد داشته باشه میگم الان این تایم این زمان میتونم بیام.
نه من خب شده که زمان دعوتش کردم اینه. و آره قرار شد بیاد، ضبطمون کنسل شدش.
اینم بود.
آره راست. اینم هستش.
نه حضور در اصلا سازمان
اینطور. اصلا اینطوری نیست. آره
شما هم چه من میدونم
بر... هر موقع بهش بگیم انقدر لطف داره که میاد.
خب منم باعث خوشحالی منه در کنار دو تا حرفه‌ای
هستم. البته این حرفی که احسان زد میشتون بگیم که فیک نیوزه.
نه عزیز من، آرش من تا حالا چند بار گفتم آرش فلان روز بیا برنامه رادیو، گفتی اصلا من فلان ساعت مثلا دوشنبه ساعت 11 مثلا گفتم نه برنامه
اخلاقت رو خوب کن. امروز برای که راجع به چی صحبت کنیم؟
اتفاقا موضوع
تکنولوژی صحبت کنیم.
آره اتفاقا موضوع من همین بی ارتباط نیست با این دیپ فیک هست که آره. خب این روزا هم خیلی شنیده میشه، یا حالا یه جوری جعل واقعیت یا
جعل
عمیق. آره ببینیم چی هست و چیکار می‌خوایم بکنیم دیگه. حالا خود هوش مصنوعی باعث شده، ولی خودش هم میتونه تا یه حدی کمک بکنه.
اصلا دیپ فیک در کردی از خودت؟
نه من واقعی گفتم.
آرش نمیاد. حالا
گیری که نمیاد.
حالا اینه که گفتی دیگه نمیاد دیگه.
نه بابا
نه میگن اتفاقا دوست داره بیاد آرش زمانهایی که میگه وقت من آزاده
یه ذره دیر هم
میگم زمان برنامه مشخصه آرش من میگم زمان برنامه رادیو مشخصه همه تو این زمان بایستی بریم استودیو
هی داره عمیق‌تر میشه این دیپفیکمون داره این حالا شوخی میکنم فقط این بازی من و احسان برای این بودش که به شما بگیم که موضوعمون چطور میخواد اتفاق بیفته ما چیزای عجیب و غریبی در زندگی داریم مثلا این چیزی داریم به نام فالس مموری یعنی به نوعی میشه گفتش که حافظه خطاکار حافظه که دچار اشکال میشه یه چیزی که اتفاق نیفتاده رو میگه اتفاق افتاده مثلا این نمونه ساده‌شه یا تو دنیای تکنولوژی در واقع ما دیپ فیک رو داریم قبل از اون فیک نیوز بود یه جایی یه رسانه اونقدر قدرت رسانه‌ش بالاست که کافیه که یه دروغی بگه و این دروغ به سرعت تکثیر میشه و همه‌گیر میشه و حالا در دنیای تکنولوژی پدیده جدیدی رخ داده نسبتاً جدیدی که دیپ فیک هستش یه خود راجبش صحبت بکنیم گفتی که به ای آی هم متصل میشه حتی
بله بله ببین ما چند سال پیش شاید مثلا فتوشاپ و اینجور چیزا بود دیگه یعنی ما نهایت ما مثلا کلمون رو میذاشتیم جای یه بدن دیگه و روی بدن دیگه و یه اتفاقاتی
بود مرجو تو دفتر کارش از عکس رو آرنولد گذاشته صورتش رو
میخوره بدن ورزیده داره آقای مرجو تا چند سال پیش میگفتیم که دیدن یعنی باور کردن اما شاید امروز بگیم که دیگه دیدن اون باور کردن نیستش و خیلی متفاوت شده و
یه طرف میگه که مگه با چش خودم دیده باشم
آره
اونم دیگه حتی
آره دیگه شما یه فیلم میبینی ولی حالا تعریفش اینا رو انجام میدیم ولی اون واقعی نیست اون ویدیو یا اتفاقی که افتاده امروز میشه گفت بزرگترین بحران شاید هوش مصنوعی است یواش این نیست که ماشینا دروغ میگن بلکه اینه که دروغ ها رو واقعی میان و نشون میدن و اصلا تو تعریف دیپ فیک اگه بخوایم وارد بشیم حالا به جای تعریف دانشگاهی دیپ فیک یعنی هوش مصنوعی بتونه چهره صدا یا حتی رفتار یک انسان رو اونقدر دقیق بازسازی بکنه که تشخیص واقعی بودنش سخت بشه. سه نوع هم جل تقریبا داریم. حالا تصویر که قبلا هم بود و همون فتوشاپ و ایناست، حالا خیلی راحت‌تر شده. مثلا میتونم بگم که منو در لباس فلانی نشون بده، کاری که شاید یک ساعت احسان چند سال قبل با فتوشاپ انجام میداد و سرش رو روی بدن آردول میذاش، الان میتونه خیلی راحت انجام بشه و اون پرامپتی که ما می‌نویسیم،
فرمانی که
دقیقاً اعلانی که می‌نویسیم خیلی دقیق باشه و اون تصویر در چند ثانیه برام بسازه. حالا این که شناسه شما یا اون اصطلاحاً چتبات شما پولی باشه که سریع‌تر و تعداد بیشتری در روز میتونی تولید کنی، اگر رایگان باشه تا چند تا میتونی معمولاً تولید بکنی.
من حالا واقعاً بخوام اصلا قصد نداشتم که بخوام اصلا راجع به موضوعات کنم، ولی حالا که گفتی یکی از در واقع مضحک‌ترین بگم دلغک‌ترین آدمایی که داره از این امکان استفاده میکنه دونالد ترامپ، یعنی دونالد ترامپ 7 ساله از واشنگتن دی سی. خیلی وقتا می‌بینم تو این شبکه تروس،
آره،
تو این سوشال مدیا شبکه‌ای که خودش برای خودش هم راه انداخته، میاد یه عکسی میذاره، مثلا یه هیکل تنومندی داره، مثلا خیلی ورزیده است، داره مثلا به سمت ایران
ابرقهرمانیه،
آره ابرقهرمانی. حتی دیدم که مثلا توی یک تصویری که پاپ حضور داره اومده خودشو بالاتر از جایگاه مثلا حضرت مسیح گذاشته. خلاصه شانس خلوچل بازیای آدمای مثل ترامپ رو هم بیشتر کرده.
دقیقاً یه کاربردش اتفاقا می‌خواستیم بگیم تو سیاست هست، حالا حتما به اونم میرسیم، ولی به خصوص فیلم‌هایی که میاد، فکر کنم چند وقت پیش حتی فیلمی از اوباما اومده بود، یه حرفایی رو زده بود،
سخنرانی اوباما بود که جعل شده بود،
که
اتفاقا نقطه آغاز همین دیپ فیک بودش که تازه هنوز انقدرم تکنولوژی در دسترس نبود، در دایره بسته ای از تکنولوژیستا و به نوعی قدرتمندان جهان بود، ولی این الان دیگه خیلی در دسترس شده. یعنی الان دیگه من فرض کنید که عمو نصرتم اگر تو عروسیم نبوده میتونم عکسشون رو تو اون در واقع عکس دست جمعون اضافه بکنم،
اضافه
خیلی راحت. این دیگه کوچیک‌ترین و ساده‌ترین، حتی ویدیوشو بذارم که مثلا ایشون نشستن دارن مثلا خیار قاچ میکنن ایشون یا دارن میل میکنن. خلاصه در دسترس عموم قرار گرفته و الان سوال اصلی اینه که اصالت سنجی یک سند تاریخی چطور میتونه انجام بشه، چون اگه همینطوری بریم جلو پس فردا مثلا میبینیم که تصویری از صدام نشسته تو هیئت دولتش میگه مردم ایران خیلی خوبه، من خیلی هم دوستشون دارم.
آره.
و حالا یعنی و میدونی یعنی مثال دارم میزنم، جعل‌های تاریخی میتونه رخ بده، چطور میشه جعل سنجی کرد؟
دقیقاً سیاوش قبل از اینکه به این برسیم که اصالت رو چجوری بفهمیم، مثال‌هایی میخوام بزنم که مردم لمس کنن کجا دیپ فیک ممکن اتفاق بیفته و شاید اونجوری بتونن صحتش رو راحت‌تر بسنجن. یکی از اونها تماس تلفنی جعلیه که ممکنه از طرف مثلا فرزند یک خانواده یا عمون استاد شما فرمودی اتفاق بیفته، مثلا برای درخواست پول. و این چیه؟ اون پشت هوش مصنوعی، اون پشت در واقع دیپ فیک صوتی هستش. شما گفتیم صوت و تصویر رو در واقع ویدئویی داریم.
عجب. یعنی اگر احسان زنگ زد گفت من جای گیر کردم سیاوش به شما رو پول بزن،
راهشو میگم شیر. اولا اینکه سریع پول نزنید، خودتون باز تماس بگیرید با احسان. اینا روشایی که میتونه کمک کنه که اون رو تشخیص بدید. فکر کنم الان داره میزنه احسان و داره میگه که
احسان چون همش تو موبایلشه.
من دارم چیزو جستجو میکنم.
چی جستجو میکنی؟
در تو موضوع برنامه. آره انواع حالا دیپ فیک داشتم جستجو میکردم. یه مثالی خوردم
ولی میگفتم ببینم و لو میدادم که بری به یه نفر اس ام اس میزنی.
اینا ببین اینو.
نه واقعا
بخون انواع دیپ
فیک. از چت جی پی تی سوال میکنی؟
سوال کردم انواع
استاد چت جی پی تی که الان دیگه همه برای همه چی استفاده میکنن،
ویکی‌پدیای سابقی،
ویکی‌پدیای سابق و یه چیز ناگواری که ممکنه رخ بده، استفاده از اون برای امراض و بیماری ها هستش. یعنی من یک نشانه از بیماری در خودم میبینم، به جایی که به پزشک مراجعه بکنم از چت جی پی تی میپرسم. اون هم سعی میکنه
توهم دانش دیگه. یعنی من فکر میکنم چون یه دستیار هوش مصنوعی دارم. آره البته سیاوش تو پزشکی خیلی محتاطه، حالا معمولا میگه به پزشک مراجعه کن
نمیده. ولی امیدوارم کسی حرف چت جی پی تی رو به جای پزشک فعلا گوش نکنه. یه روزی میرسه ها، احتمال خیلی زیاد پزشکان عمومی به زودی منقرض میشن. یعنی منقرض یعنی میرن کنار و این هوش مصنوعیه که میتونه بر اساس شرح حال فردی که سوالهایی رو مطرح میکنه یا شرح حالی که میده تشخیص بده که در واقع احتمالاً باید به چه متخصصی ارجاع داده بشه. برگردیم به راه حل. گفتی که یکیش صداه،
یه دونش صدا هستش. آره یکیش صدا مدیر عامل شرکت مثلا برای انتقال وجه. خب شما مدیرته و ممکنه به تماس بگیره، این پشت ممکنه اون کسی باشن که بخوان سوء استفاده کنن. ویدئوی جعلی یک سیاستمدار که مثالش هم حالا زدیم، جعل صدای هنرمندان که خب این خیلی داره استفاده میشه، تبلیغات جعلی با چهره افراد مشهور. و این کپی رایت هم نداره. چند وقت پیش تبلیغی دیدم که همین ابر قهرمانا رو به جون هم انداخته بود برای تبلیغ یک مثلا شکلات. یا
و این اتفاق نکته‌ای که هالیوود به واسطه ظهور AI به این صورت اعتصابی رو در واقع ترتیب دادن در هالیوود و بازیگرها اعلام کردن که مسئله مالکیت چهره، صدا و نقشای اونها باید برای خودشون باقی بمونه و نیاز به تدوین قوانینی هستش.
هنوز هم نرسیده ولی آره واقعا مهمه این قضیه.
حالا آرش اشاره به جعل صدا کردی، مثلا مدیر ممکنه پیام بده که
حتی زنگ بزنه
یا زنگ بزنه. یه موردی رو چند روز پیش که برای یک دوستان من اتفاق افتاد و دیدمش، گفتم خیلی میزونی سی؟ گفت نه امروز حالم گرفته شده اساسی. گفتم جریان چیه؟ گفتش که همسرم خارج از کشور زندگی میکنه، یعنی با اونجا خارج از کشور زندگی میکنیم، من اومدم یه دو هفته ایران برای انجام کاری که دوباره برگردم برم سر خونه زندگی پیش همسرم. بعد امروز گفت این دو سه روز که در واقع خونه بودم اینجا، خیلی حسابی به هم ریخته و شلخت فلخت خونه رو جمع جور نکردم نامرتب. بعد رفته بودم امروز بیرون با یکی از دوستام مثلا بریم یه تفریحی، بعد تو پیام رسانم دیدم که برام چیز اومده،
خانمش گفته پول بزن.
نه یکی از دوستان برام وایس فرستادی که وایس همسرم فرستاده بود که مثلا من دارم میام ایران، اومدم تاکسی گرفتم، زنگ زدم در دسترس نبودی، مثلا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه میرسم خونه. بعد گفت خب صدا همسرم بود، من تعجب کردم مثلا زنگ زده من در دسترس نبودم، یکی از بچه‌ها برام صداشو فرستاده. گفت من سریع اصلا از دوستان خدافیزی کردم و خودم رسیدم خونه، قضا گرفتم خونه رو تمیز کردم اینا، بعد دیدم هیچ کس نمیاد. به دوستان زنگ زدم که مثلا خب چرا نمیاد، گفتش که دیدم داره میخنده. بعد فهمیدم که با هوش مصنوعی ویدیوهایی که از قبل تو جمعای خانواده از اونجا برای همسرم براش داده هوش مصنوعی، بعد گفته این وایس برام
حالا خوبه، در حد شوخی بوده، مثلا ضرر جانی و مالی و اینا نبوده.
میگه والا میگه هم برنامه تفریحم کنسل شد، هم قضا گرفتم، اون حد در رفتم اومدم خونه وقت گذاشتم.
عجب دوستی بوده. از ما اینو نمونهش هم دیدیم اخیرا، کلیپی وایرال یا خیلی عمومی شد که اومده بودن شخصیت عروس و داماد رو در موقعیت‌های مختلفی دوستان براش کلیپ ساخته بودن.
بله توی مراسم عروسی یه ویدئویی پخش
می‌کردن. اینا هی به هم می‌رسیدن
و انگار برای به دست آوردن عروس اون داماد مثلا یه هیرو، یه ابرقهرمان هستش.
از گلادیاتورها بگیر تا بله. داستانای دیگه اونم
بله دیگه اینم دیگه آره. از اون اضافه کاری هست
اما سیاوش و احسان من میخوام بگم که دیپفیک فقط تهدید نیست، حالا چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. تو اون مورد قبلی که گفتم میدونید که هوش مصنوعی داره یاد میگیره و اون لرنینگ رو داره، یادگیری رو داره و هر ماه اون جعلها بهتر میشه. یعنی اگر اون کلیپ سیاستمدار مثلا اومده بیرون، ماه بعد بهتر از اون میشه چون داره یاد میگیره، ممکنه کلی فیلم و صدا آموزش داده بشه بهش، از اونو یاد بگیره. بنابراین کجاها ما نگاهمون رو متعادل کنیم، مثل یک چاقویی که ممکنه جراحی کنه ممکنه آسیب بزنه. بنابراین جاهایی که میتونه کاربرد مثبت داشته باشه تو دوبله فیلم هاست، توی بازسازی بازیگران قدیمیه که خیلی میتونه اثرگذار باشه، آموزش تولید محتوا تو صنعت بازی میتونه این حوزه کاربرد داشته باشه، ساخت شخصیت های مجازی میتونه باشه، حفظ میراث فرهنگی باشه. مثلا فرض کنید تخت جمشید رو با اون المان هایی که ما به هوش مصنوعی میدیم میتونیم بازسازی کنیم که در پارسال در غرفه یکی از اپراتورها در جی تکس دبی این کارو کرده بودن. یعنی اینکه وی آر شما میزدی و تخت جمشید رو کاملا میدیدی و خارجی ها میومدن استقبال میکردن. دقیقاً به چند هزار سال قبل. حفظ میراث فرهنگی، ترجمه همزمان ویدیوها میتونه در واقع استفاده بشه. اما چرا تشخیصش سخت شده و سوالی که شما فرمودید سیاوش جان، اگه بخوام یکم فنی تر صحبت کنیم، اینه که بعضی اوقات میگفتیم با پلک زدن یا مثلا سایه‌ای که میفته یا مثلا حرکت لبها به خصوص یا اون اصطلاح لیپ سینکینگ که ممکنه خوب نباشه جعل معلوم میشه، ولی امروز اینقدر این مدل ها پیشرفت کردن و این اتفاقات رفع شد. یعنی پلک زدن، سایه و لب زدن خیلی میشه گفت که دقیق شده و دیگه ما اون جعل رو نمیتونیم بفهمیم. بنابراین تشخیصش خیلی الان سخت شده. حالا میخوام بگم که این باعث میشه جامعه وارد یک عصری بشه که بهش میگم بی‌اعتمادی دیجیتال و این کارو سخت میکنه. این قسمت به نظرم خیلی مهم هستش. اینکه قبلا مشکلمون فیک نیوز بود، همونطور که سیاوش به احسان اولش گفت که در مورد اومدن من به برنامه فیک نیوز داره درست میکنه، امروز فیک ریالیتی داریم، دقیقاً حقیقتی که جعل میشه و این خیلی خطرناک میکنه کار رو. عکس جعلی، ویدیو جعلی، صدای جعلی، تماس تصویری جعلی، جمله‌ای که احتمالاً در رسانه‌ها در واقع بازنش ممکنه داده بشه. بنابراین حالا می‌خوایم یه سری راه‌ها رو بگیم، همونطور که سیاوش پرسید که چطوری می‌تونیم اصالت سنجی کنیم، چطوری می‌تونیم جلوش رو بگیریم تا یه حدی، چه راه‌هایی داریم برای تشخیصش و چه اتفاقاتی رو می‌تونیم رقم بزنیم. من دارم میگم دیگه، هر جا شما لازمه که
نه دائما همین مسئله هستش. مثلا من وقتی که یا شنونده‌های رادیو در فضای مجازی، خب الان همه کلی ویدیو داریم در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که واقعا تشخیصش سخته.
بله.
من مثلا میگم چند روز پیش در برنامه‌ای که در خصوص موجودات عجیب و غریب داشتیم صحبت می‌کردیم، مثالی زدم، گفتم که هما، پرنده هما که میگه میگفتن در گذشته اگر که روشانه کسی بشینه یا بیاد پیش کسی شانس همراهش میشه. یه ویدئویی رو من دیدم که آقای بالای کوهستان نشسته بود، یه استخوانی دستش بود، سه تا هما اومدن
همونی که فکر کنم چند وقت
بعد من متوجه شدم که این مثلا یه ویدئوی فیک بوده که با AI هوش مصنوعی ساخته شده. ما وقتی اینا رو در فضای مجازی میبینیم چجوری باید تشخیص بدیم بفهمیم که این واقعی نیست؟
آره واقعا خیلی کار سخت شده. اما بخوام یه سری راهکار بگیم، به قول تو راهها بگیم که تشخیص این دیپ فیک ها برای مردم راحت تر باشه. چند تا توصیه کاربردی اگه بخوایم توی این حوزه بکنیم، اگر خبر خیلی شوکه کننده بود دست نگه داریم، بریم از منابع مختلف اون رو چک بکنیم. یعنی فقط نمیدونم تو یک شبکه اجتماعی، حالا داخلی یا خارجی، یا فقط یک کانال یا فقط یک گروه، اون در واقع منبع ما نباشه. حتما منابعش رو در واقع چک بکنیم، مکس کنیم، سریع اون رو وایرال نکنیم، سریع اون رو پخش نکنیم، سریع حالا اصطلاحاً کامنت یا نظر ندیم، سریع اون رو لایک یا دوست داشتن رو نزنیم، سریع سیوش نکنیم، مکس کنیم، بریم واقعا بگردیم. مثلا همین داستان همای سعادت که گفتی و اومده بود که بر فراز ایران در واقع دیده شده و خیلی اتفاق جذابی میتونست باشه. بنابراین منبع اصلی خیلی مهمه که احسان اونو باید جستجو کنیم. اگر تماس صوتی غیر عادی بود دوباره تماس بگیریم. اگر احسان زنگ میزنه یا پیام میده به سیاوش که پول برای من بزن، سیاوش به نظرم میتونه بگه باشه چک میکنم و به احسان زنگ بزنه، احسان واقعا تو این پیامو برای من گذاشتی. این شاید یه معمولی ترین حالتش باشه، یعنی دوست شما با صدایی که برای شما آشناست توی یک شبکه اجتماعی یا پیام رسان اجتماعی به شما پیام میده که میتونی برای من مثلا 100 تومن کارت به کارت که دیگه نمیشه ساتنا کنی یا پایا کنی و عددم خب عدد قابل توجهیه و البته احسان نمیدونم این عددا رو میخوای از سیاوشون وضعش خوبه یا
نه. جواب من اینه که ندارم در هر حالت
برای تو ندارم البته
برای تو ندارم
من برای تو ندارم
100 تومن داری بدی
تونستم اینا رو دعوا بندازم
سیاوشون
سیاوش دعواشون شد
100 تومن
و یه نکته که خیلی مهمه این که هیچ انتقال مالی رو فوری انجام ندید. آره احسان پول نیاز داره من همین الان براش بزنم همون اتفاقات که گفتم چک کنیم بهش زنگ بزنیم و اونها رو چک کنیم. احساسات شدید معمولا اولین ابزار فریب هستش، یعنی ما تو تبلیغات هم داریم اصطلاحا ایموشنال یا احساسی بهش میگن. وقتی شما تحت تاثیر یک تبلیغ قرار میگیرید شاید اشکتون هم بیاد، وقتی سوپرمارکت میرید فروشگاه میرید معمولا اون کالایی که تو ذهنتون مونده و اشکتون رو درآورده ممکنه اون رو تهیه بکنید به خاطر نمیدونم مثلا احساساتی که مثلا شما رو یادآوری مادر یا پدر یا خانواده میندازه. به هر حال این ایموشنال یا احساساتی خیلی مهمه، باید زیاد تحت تاثیرش قرار نگیریم. اما هوش مصنوعی خیلی مقاسی و باعث خود همین قضیه شده. ابزارهای مختلفی که ما داریم گفتم حتی فارسی لب زدن سایه و خیلی اتفاقات خیلی دقیق شده و تشخیصش برای ما سخته، ولی وقتی شما مثلا میبینید که نمیدونم یه شخصیتی مثلا آرنولد چون اسمش اومد که شما این کارو کرده بودید یا جکی جان یا خیلی از اتفاقای دیگه مثلا میان و یه کاری میکنن و یه شکلات رو برای شما تبلیغ میکنن، خب این خیلی عجیبه دیگه، یعنی شاید در دنیای واقعی این قضیه نباشه. هرچند ما اینو تو فوتبالیستا و جام جهانی دیدیم که تبلیغ یک مجموعه خاصی رو میکردن،
ولی الان خیلی رایج شده آرش که شرکت ها و کمپانی های بزرگ یعنی آژانس های تبلیغاتی دیگه با هوش مصنوعی خیلی از تیزرهای تبلیغاتشون رو دارن میسازن. بله. یعنی برای یک شرکتی یک کاراکتری رو طراحی میکنن. بله. و ما حتی مثلا تیزرهای تبلیغاتی که در تلویزیون میبینیم در خیلی از نقاط دنیا. بله. در کشور خودم فکر کنم داره ساخته میشه.
بله.
از آژانس ها البته خب این با هماهنگی اون شرکت است و اجازه رو میگیرن به جای اینکه از شخصیت واقعی استفاده بکنن. بله. میان خیلی سریعتر هزینه ها رو میاره پایین تر.
معمولا یک شخصیتی رو اصلا خلق میکنن،
خلق میکنن.
آره. بله. نمیشه از یک مثلا بازیگر مشهور یا سلبریتی یا
نه اصلا شخصیت جدید خلق میکنن با هوش مصنوعی و یا حتی چند تا شخصیت. بله. ممکنه تبلیغ مثلا یه محصول خانوادگی باشه، پدر مادر بچه ها رو درست میکنن و خیلی
دقیقاً
به نظرم یک کوچولو این تیزرها الان هنوز قابل تشخیص هست.
آره.
رنگ و
لعاب قضا داره پرواز میکنه.
آره. و حتی بافت چهره پوست اینا یه ذره قابل تشخیص هستش.
من البته من ویدیوهایی رو میبینم اتفاقا درباره مثلا جنگ هایی که اتفاق میفته، جنگ مثلا اوکراین و روسیه یا مثلا جنگ آمریکا علیه ایران که مثلا نشون میدن که یه جایی مخروبه شده خیلی مثلا
قابل
زدن
تشخیص معمولا.
قابل تشخیص نیست
انسان ها، ولی یه ذره هنوز میشه انسان رو تشخیص داد،
حتی اون رو هم یه خود تشخیصش سخته. بنابراین یه جایی الان ما کم کم میخوان مثلا فرض کنید میان میگن که این ویدیو رو ببینید مثلا فلان فرد یه همچین کاری رو در قبال مثلا یکی از عزیزانش کرده، در قبال بچه‌اش فرزندش انجام داده، ببینید این چقدر کار بدیه، اون فرد این کارو انجام نداده. یا مثلا حتی فیلم هایی که به قصد اخاذی از افراد میتونه باشه بگن که مثلا فیلم لو رفته از فلان بازیگر مثلا در فلان موقعیت شخصی و خصوصی و اینها. سوال اینه که در برابر اینها چیکار میشه کرد؟ چون که من یه جایی هستش که اون ویدیو مثلا از منه، یه جایی هستش که من مخاطب اون ویدیو هستم. به هر حال میگن شنونده باید عاقل باشه. الان دیگه باید اضافه کنیم که با وضعیت دیپ فیک و در واقع محصولی که از هوش مصنوعی میتونه نشأت بگیره دیگه بیننده هم باید عاقل باشه. من چطوری میتونم عاقل باشم؟ هر چیزی گولم نزنه به عبارت
دقیقاً. سی و شاید یه سری یه بخشی از حرفایی که زدیم بتونه کمک کننده باشه، اینکه من سریع اصطلاحاً جوگیر نشم و اون رو منتشر نکنم و منبعش رو چک کنم، در کانال‌های مختلف اون رو تست بکنم. حالا میگم اگر فقط یک جایی دیدم یا مثلا یک دوستی برام فرستاد به اون در واقع شک بکنم.
منبع معتبر خبرم پس مهمه دیگه.
بله دقیقاً.
یعنی اعتبار اون رسانه‌ای که این رو منتشر کرده مهمه، چون خود در واقع اون رسانه سردبیری داره، یک به نوعی یک ممیزی اولیه، ارزیابی اولیه داره.
بله یاد بشه تو جنگ هم این اتفاق می افتاد، یعنی یه خبری می اومد بعد میفهمیدیم که نه این جعلیه و واقعا اون اتفاق نیفتاده. ولی گاهی اوقات میگم کیفیت هم خیلی مهم هست.
حالا کیفیت داره بهتر میشه. سوالم اینه که آیا من میتونم یه عکس یا یه ویدیو رو به AI بدم بگم برای من اصالت سنجی کن. بله خود اینم یه راه حله.
اتفاقا مثلا همینو بگم، نقش هوش مصنوعی در مقابله با دیپ فیک چی هستش سیاوش؟ همون هوش مصنوعی که اصطلاحا جعل میکنه میتونه جعل رو هم تشخیص بده. البته بگذاریم از این که الان دارن یک سری از اصطلاحا شرکت ها روی این قضیه کار میکنن. اگه یاد بشه مثلا توی مقالات یا جوایز توی مسابقات بزرگ مثلا در نقاشی، در نویسندگی